بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث صلات توسط استاد حسین نوری، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که در این دو سوره از قرآن که تقریبا مشهور، بلکه اتفاق قدما این بوده که تا زمان محقق یک سوره هستند، سوره زها و علم نشره و سوره فیل و لئیلاف. بالاخره مطالبی که عرض شد باز هم عرض میکنیم. بحث در اینجا بود که آیا بسمله بینهما، اگر قائل بشیم که این دو سوره سوره واحده هستن، بسمله بینهما لازمه یا بسمله بینهما لازم نیست. در عروه گفتن که بسمله هم بینهما بایستی باشه. جمعهما مرتبتین مل بسملت بینهما. محشین و عروه هم هیچ کدام در اینجا حاشیه ندارن. معلومش این مطلب قبول کردن که باید بینهما بسمله باشه. ولی صاحب جواهر در جواهر تقویت کرده. بحث ما در جلد 10 جواهره. تا به حال بحثایی که داشتیم در جلد 9 جواهر بود، ولی چون این مسئله را محقق در شرایع در اواخر قرائت ذکر کرده، جواهرم شرح شرایع، از این جهت جواهر این مسئله را در جلد 10 ذکر کرده. صاحب جواهر تقویت کرده که یک سوره هستند، از طرفی هم تقویت کرده که بسمله بینهما لازم نیست. لا یخل من قوت این گفته که بسمله بینهما نباشه. ولی صاحب جواهر در ضمن کلامشان داره که جمع مصحف، جمع قرآن به این ترتیب که الان هست از غیر معصوم واقع شده، که ایشان هم مخابقه به این که جمع قرآن از خلفا صورت گرفته و در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله قرآن به این کیفیت جمع نشده بوده، چنانکه همین حرف را هم صاحب حدایق داشتن. صاحب حدایق هم گفتن که قرآن، جمع قرآن از خلفا صورت گرفته، از این جهت بسم الله الرحمن الرحیم که هست، این دلیل آن نیست که جزء قرآن باشه. چون از خلفا صورت گرفته، شاید خلفا اضافه کرده باشن. صاحب جواهر هم داره جمعی که از غیر معصوم، چون خلفا نمیگه ولی غیر معصوم میگه، میگه جمعی که از غیر معصوم صورت گرفته واجب الاتباع نیست، از این جهت بسم الله الرحمن الرحیم گفتنش لازم نیست. آقای بروجی رحمت الله علیه هم در درسشان میفرمایند، در تغییراتش هم دارن که بسم الله الرحمن الرحیم احتیاجی نیست، گفتنش لازم نیست، احتیاجی نیست. ولی مرحوم فقیه همدانی با اینکه اختیار کرده که سوره سوره واحده است، در مصباح الفقیه اختیار کرده که بسم الله الرحمن الرحیم گفتنش لازمه. چون که علامه طباطبایی هم در اون شعر داشتن که به فصل بسم الله لا ینافی، با اینکه سوره سوره واحده است اما فصل بسم الله منافات نداره. بنابراین به طور کلی در مسئله بسمله، در اونا که متحد شدن که یک سوره است، ولی اختلاف در این دارن بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه یا گفته نشه. عده مثل صاحب عروه میگه یک سوره است، بسم الله الرحمن الرحیم هم باشه، گفته بشه. ما هاشی نوربه هم هاشی ندارن، فقیه همدانی هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه با اینکه یک سوره است. حاج آقا رضا هم میگه بسم الله الرحمن الرحیم گفته بشه با اینکه یک سوره است. ولی ادنی مثل صاحب جواهر آقای بروجردی اینا میخوان بگن که بسم الله الرحمن الرحیم رو نگن. باز اونا که میخوان بگن که گفته بشه میگن به اینکه منافات با وحدت نداره، اما ادعای دیگه میگن منافات با وحدت داره و این عمل خلف هاست که اضافه کردن. خب حالا بحث برمیگرده به این که یک مقداری مربوط به کیفیت جمع قرآن چطوری بوده، که آیا در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله قرآن جمع شده بوده علی ما هو علیه الان، یا این جمع قرآن بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله صورت گرفته. یک مقدار بحث ارتباط پیدا میکنه به بحث تحریف قرآن. مفسرین ما هم اینه در تتمه بحث تحریف قرآن و عدم تحریف قرآن ذکر کردن در تفسیر سوره هجر، چون در سوره هجر سوره 15 قرآن آیه 9 این است که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. خداوند با تأکید متعددی ما قرآن را نازل کردیم و قرآن را حفظ میکنیم، و معنای حفظ و نگهداری قرآن آن است که قرآن را از تحریف خداوند متعال قول داده، وعده داده با تأکید که حفظ کنه. و حالا کسانی که آمدن گفتن تحریف واقع شده حرفشان چیست و جوابش چیست، خب این بحث نمیخوایم وارد بشیم، ولی همین اندازه در این تفسیر این آیه و کسانی که آمدن گفتن تحریف واقع شده، یکی از حرفاشان این است گفتن به این که قرآن در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع نشده بوده، قرآن به تدریج نازل میشد در تخت پاره ها، تخت سنگ های سفید، در پوسته ها، این قبیل چیزها نوشته میشد، متفرق بود پیش اشخاص. اون وقت بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله از دنیا رفت، اینا دو تا جمع برای قرآن قائلن. جمع اول جمع در زمان ابوبکر که میگن ابوبکر اقدام کرد و قرآن را از نزد کسانی که متفرق داشتن جمع کرد، زید ابن ثابت را مأمور این کار کرد. این زید ابن ثابت درس خوانده بود و خب آشنا بود با خط و اینها، اینه مأمور کرد گفت که قرآن و اعلان کردن میان مردم که هر کس پیشش هر قد که از قرآن هست بیاره، و آوردن و میگفت که تا دو شاهد شهادت نده که فلان آیه از قرآنه نپذیر و قبول نکن. و خب شاهدا میامدن شهادت میدادن، اشخاص میآوردن، حالا سب کم 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 جمع شد تا قرآن به این شکل و به این صورت در آمد. این جمع اوله. زمان ابوبکر گذشت و زمان عمر هم گذشت و در زمان عثمان باز آمدن به عثمان گفتن که قرآن را در شهرهای مختلف با قرائات و کیفیات مختلف میخوانن، اگر اقدام صورت نگیره این اختلاف به همینطور وسعت پیدا کنه دوباره مثل همون یهود و نصارا که در تورات و انجیلشان اون جریان به وجود آمد به وجود خواهد آمد. این بود که عثمان مأمور فرستاد و از شهرها قرآنها که بود جمع کرد. اون قرآنی که ابوبکر جمع کرده بود یک نسخش پیش حفصه دختر عمر بود، از حفصه دختر عمر اون را خواست و روی اون قرآن دوباره نوشتن با توجه به قرائات مختلفی که به وجود آمده بود. یک قرائتی در نظر گرفتن که زبان قریش بود و چی بود و چی بود، اون فرست ازش چند نسخه فرستادن که به شام و بصره و کوفه و بحرین و یمن و بقیه قرآنها رو عثمان سوزاند، یا اینکه با آب و سرکه شست و از بین برد و اینا. خب حالا این مقصدینه، اینا که اینطور قائلان بودن گفتن خب اینطور اگر قرآن جمع شده باشه مسلماً تحریف به وجود میاد، برای خاطر این خوب پیش پیغمبر که جمع نکرده بوده، وقتی که چند سوره از این چند سوره از اون چند آیه از این چند از اون آیه جمع آوری کنیم، خب در اینجا ایمن نیستیم که نقصی به وجود آمده باشه. ایمن نیستیم که گاهی هم زیادت های مثلا بسم الله ها در بین مثلا زیادت ها وجود آمده باشه. این یکی از حرف های کسانی است که قائل به تحریف قرآن شده اند. خب حالا باید از این حرف جواب داد. جواب از این حرف هم تو دیروز عرض کردم، آیت الله خویی در تفسیر البیان خواسته از این حرف جواب بده. از طرفی آیه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان همون حرف را که سنی ها قائلن که قرآن به اون شکل بوده قائل است که بوده و قائل است دو تا جمع صورت گرفته. زمان پیغمبر صلوات الله علیه ولی متفرق بوده و دو تا جمع صورت گرفته، یک جمع در زمان پیغمبر صلوات الله علیه ببخشید یک جمع در زمان ابوبکر، یک جمع هم در زمان عثمان. در حقیقت بین کلام این دوتا بزرگوار در اینجا خب یک استکاک به این ترتیب وجود داره، باید دیدیم حق به جانب کدامه. البته سنی ها، این حرف مال سنی هاست که قرآن در زمان پیغمبر جمع نشده بوده. در صحیح بخاری، مسلم، نسائی، ابن ابی داوود، در کتب این روایات زیادی هست که بعضیش برای نمونه عرض میکنیم، دولت دارن که در زمان پیغمبر جمع نشده بوده است و بعد زمان ابوبکر و عمر جمع شده، ابوبکر و عثمان جمع شده. آقای طباطبایی رضوان الله در موقع نوشته تفسیر المیزان همون حرفی که سنی ها میگن قائل شده. در این حال که منکر تحریف است، میگه چون عنایت اهتمام زیاد بود بر حفظ آیات از این جهت تحریفی رخ نداد، ولی در این حال قائل است در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع نشده بوده و به زمان ابوبکر و عثمان جمع، دو تا جمع قائله. البته ما خیلی احترام اگه کلماتی هم نقل میکنیم از ایشان، حالا میخوایم نقل کنیم، خیلی احترام برای همه اساتید و علما قائل هستیم. اگر چیزی هم نقل کنیم دلیل آن نیست که مثلا ما خدا نکرده بخوایم به ایشان نظری داشته باشیم برخلاف احترام لازم. خب مسئله مسئله علمی است و هر کس نظر خودش را میگه و ایشان نظر خودشان را گفتن، اما در این حال به نظر بنده اینجا ایشان بدون تحقیق تقریبا اون چه سنی ها نقل کردن نقل کرده، نه تنها نقل کرده بلکه از این نظر دفاع هم کرده که در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع نشده بوده، در زمان ابوبکر یک جمع قائله و در زمان عثمان هم یک جمع قائله. بله، حالا من حرفا رو که تمام کردم اگر چیزی ماند فعلا عنایت کنید به عرض بنده و عنایت تبعت که تمام کردیم چیزی ماند در آخر بحث من نوبت شما رو عرض بکنم که با چه وقت شما بفرمایید. بله خب اینجا چون برای اینکه این چند نفر مثل صاحب جواهر هم گفته بودن که این جمع به دست غیر معصوم و غیر امام انجام گرفته، صاحب حدایق گفتن جمع از خلفاست، نراقی گفتن جمع از خلفاست، ما ناچار شدیم که این بحث را مختصرا مطرح کرده باشیم. در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 122 در شرح همین آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون که آیه 9 از سوره هجر سوره 15 قرآن کریمه، بحث تحریف را که پیش کشیدن بحث کردن، اونجا ایشان ضمناً وارد این بحث جمع قرآن هم شده. در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 122 البته باید این را عرض کنیم که متاسفانه سنی ها واقعا اون قدر و منزلت پیغمبر را خیلی پایین آوردن. مطالبی که از اونها هست و دلالت داره برای اینکه دیدگاه ما به پیغمبر با دیدگاه اونها فرق داره خیلی زیاد، که همین موضوعه. اگر بنا باشه پیغمبر صلوات الله علیه و آله در زمان خودش قرآن به این عظمت را جمع نکنه، متفرق باشه پیش اشخاص که بعد از پیغمبر بیان جمع کنه، واسه مقام پیغمبر اون دیدگاه ما برای پیغمبر داریم اصلا یک نقص برای اون موقعیت و اون مقام است این مطلب. بله ولی اینطور قائل سنی ها اینجور زیاد داره. در تفسیر المیزان جلد 12 صفحه 122 آقای طباطبایی رحمت الله علیه از تاریخ یعقوبی، تاریخ ابوالفدا که نوعا مال سنی است، این تواریخ بعضیش نام نمیبره، بعضیش نام میبره، از صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابن ابی داوود، از اینها اطراف مختلف که عمر آمد به پیغمبر گفت که چه نشسته ای که خلاصه که قرآن جمع نیست و یک جا و مختلف پیش مردم متفرق است، عده از حفاظ قرآن، قراء قرآن در جنگ یمامه 400 نفر از اینها کشته شدن. جنگ یمامه جنگی بود بین مسلمان ها و مسیلمه کذاب که ادعای نبوت میکرد و اینا. خب جنگ ها پیاپی واقع میشد برای خاطر اینکه بعد از اینکه پیغمبر دنیا رفت عده زیادی خب قیام کردن علیه اسلام. طبعا افرادی هم در این جنگ ها شرکت کردن، کسانی بودن که قاری قرآن بودن، کشته میشدن. این بود که عمر و ابوبکر گفت که اینا که میرن کشته میشن، قرآن در سینه اینهاست و پیش اینهاست و کتاب الله تعالی خلاصه به مخاطره افتاده. ولی فکری کرد برای اینها. خب فکرش این بود که البته اول ابوبکر این کارو نمیکرد، خیلی مختصر میخوام بگیم، گفت کاری که پیغمبر نکرده منم نمیکنم، قرآن را پیغمبر جمع نکرده من چطور اقدام کنم به یک کاری که پیغمبر انجام نداده. عمر هی رفت و آمد و اصرار کرد، والا این قسم خورد که این کار خوبی است و اینها، تا داره شرح الله صدر ابوبکر، خداوند به ابوبکر شرح صدر داد که این را قبول کرد، قبول کرد که قرآن را جمع کنه. بعد به ابوبکر زید ابن ثابت را خواستن، اونم اول قبول نمی کرد، اونم می گفت برای من سنگینه، شما چطور کاری که پیغمبر نکرده می خواهید انجام بدید. اصرار زیاد کردن داره که بعد شرح الله صدر همون زید ابن ثابت را هم خداوند شرح صدر به اونان قبول کرد. گفتن اعلان کردن هر کس که پیشش قرآن هر کجا هست که از هر چه از قرآن هست بیاره. می آوردن گفتن تا دو تا شاهد نگه قبول نکن. بله بعضی می آوردن رد می کرد، قبول نمی کرد، تا خزیمه که ذو الشهادتینه، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله شهادت اون یک نفر را دو شاهد پذیرفته. اون آمد دو تا آیه آورد، چون اون ذو الشهادتین بود از او پذیرفتند. اونم آیات آخر سوره براءت را آورد، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، آیه 128 ظاهران سوره توبه است. و بعدش دو تا آیه را من آورد، از این شخص استثناءن چون ذو الشهادتین بود اینه پذیرفتن که این آخر سوره براءت است. خب اینجا آقای طباطبایی رضوان الله علیه روایات ذکر کرده در این موضوع که عرض کردیم، قبولم کرده. ایشان خودش هم بازم بعد از اینکه ذکر میکنه خودش هم میگه که تألیف القرآن و جمعه مصحفا واحدا انما کان بعد ما قبض النبی صلی الله علیه و آله بلا اشکال. میگه تألیف قرآن و جمع قرآن مصحفا واحدا بعد از قبض پیغمبر، بعد از ارتحال پیغمبر صلی الله علیه و آله بوده بلا اشکال. خب این جمع اول آیه طباطبایی داره. بعد آمده سراغ جمع ثانی، گفته است به این که فصل چهارم اون بود، فصل پنجم گفته جمع القرآن ثانیان فی عهد عثمان لما اختلفت المصاحف و کثرت القراءات. باز چون مصاحف مختلف شد، قراءات متعدد شد، خب باز اینجا عثمان بالاخره برای خاطر اینکه این اختلاف زیاد بیش از این وسعت پیدا نکنه، خب قرآن ها را خواستن و اون قرآن را هم از حفصه بنت عمر گرفتن و از روی اون نوشتن، قرائاتش هم تنظیم کردن، فرستادن به آفاق، و آفاق فرستادن به کوفه، فرستادن به یمن، فرستادن بحرین و شام و مکه و مصر رو بینا فرستادن و بقیه را هم سوزاندن، بعضیشان با آب داغ و سرکه شستشو دادن از بین بردن. این دو تا جمعه که آقای طباطبایی گفته که مختصر عرض شد و سنیان و هم تقائلن. بله ولی آقای خویی رحمت الله علیه ایشان با ضرس قاطع بالاخره میگن که این درست نیست، اسم ایشان نمیبرن. حالا هم شاید کدام مقدم تر نوشته کدام بعد نوشتن برای ما روشن نیست، اسم از کسی ایشان مسلم نمیبرن. حالا آقای طباطبایی دارن که خب برای خاطر تایید حرفشان میگن که خب سوره هایی هست که مکی است، در وسطشان آیات مدنی وجود داره، مدنی است، مکی وجود داره، اینا معلوم است که بعداً به وجود آمده. ایشان اینطور میخوان بگن مثلا بعض سوره ها هستن که خب مدنی هستن، بعض آیات مکی، یا بالعکس مثلا وجود داره. میگه سوره بقره اول پیغمبر صلی الله علیه به مدینه آمد مدنیه است، اونجا نازل اوائل هجرت نازل شد، ولی در همان سوره بقره آیاتی هست که اواخر هجرت نازل شده. من جمله و تقو یوما ترجعون فیه الالله، این آیه مفسر میگن آخرین آیه است که نازل شده و در سوره بقره است، با اینکه سوره بقره در اوائل هجرت نازل شده است و مدنیه است. این آیات بیشتر به این داره توضیح زیاد داده که آیاتی که در هست در قرآن اینها ببینیم که با زمان نزولشان تطبیق نمی کنن. بله در اول هجرت نازل آیه‌ای هست، در اون در آخر هجرت نازل شده و هاکذا، یا در خلال سور مکی آیات مدنیه و بالعکس وجود داره. اینا رو شاهد میگیرن که معلومه زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع آیات فی سور ترتیب نگرفته و همینطور ترتیب سور به این ترتیب ترتیب نگرفته و اینا بعداً به وجود آمده. این فرمایش آقای طباطبایی. آقای خویی در تفسیر البیان صفحه 265 تا صفحه 277، در تفسیر البیان صفحه 265 تا صفحه 277 بعد از نقل احادیث، البته یک کتابی هم هست باز، این بحث کسی اگر بخواد دامنش وسیع اگر بخواد کسی، ما خیلی سرمون مختصر باشه، کتابی هست اسمش الاتقان فی علوم القرآن، مال سیوطیه. بیشتر مطالب آقای طباطبایی در اونجا وجود داره. خب سیوطی خودش در قرن نهم اونا میزیسته. کتاب الاتقان نوشته و کیفیت جمع قرآن به این ترتیب که عرض شد در اونجا روایات زیاد داره، از جمله متاسفانه این را داره که حضرت از قول از امیرالمومنین، اینها بیشتر حرفهای جعلی خودشان را از زبان اهل بیت است امیر ذکر کردن، داره که حضرت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب گفتن که من ابوبکر را از این جهت دوست می‌دارم که اول کسی است که قرآن را جمع کرد و با کار آن کار بسیار ما. حضرت امیر حضرت علی میگه ابوبکر را از این جهت دوست می‌دارم که اول کسی است که قرآن را بر از پیغمبر جمع کرد و کار بسیار شایسته‌ای کرد. و چون هم چیزی هم در الاتقان نقل می‌کنه. بعد الاتقان فی علوم القرآن به فارسی هم ترجمه شده به نام خلاصه کتاب الاتقان، در صفحه 82 تا 83 این روایت داره، از علی ابن ابی طالب نقل میکنه، یه شخصی که میگه کسی که در جمع قرآن بیشتر از همه پاداش داره ابوبکر، رحمت خدا بر ابوبکر باد، او نخستین کسی است که کتاب خدا را جمع آوری کرد. از این قیمت ها خب آقای خوی رحمت الله در تفسیر البیان صفحه 265 تا 277 بعد از نقل احادیث جمع قرآن که آیه طباطبایی داشتن در کتاب الاتقان هست، آیه طباطبایی داشتن، بعد از نقل اینها اشکالات فراوانی داره به این کیفیت جمع و به این احادیث و به این مطالب. حالا من بعضش بازی که نوشتم، اولا میگه به این که اخبار و احادیث جمع قرآن به این کیفیت که در این کتب وجود داره متناقضتون تناقض دارن، چون تناقض دارن اعتماد علی شیء من حالا یمکن و من الجدیر بنا ان نشیر الی جمله من مناقضاتها، شایسته است که ما مقداری از مناقضات این احادیث بگیم تا معلوم بشینه همش جعلی است. بعد 13 تا تناقض ذکر ده. اول تناقض از جن متا جمع القرآن فی المصحف، اختلاف بین خود احادیث موجوده که کی این قرآن در مصحف جمع شده. بعضیش میگن زمان ابوبکر، بعضی میگن زمان عمر، بعضی میگن زمان عثمان. یک. دوم من تصدا لجمع القرآن فی زمان ابی بکر، در زمان ابو بکر کی متصدی جمع شد؟ باز افراد زید ابن ثابت فلان فلان چند نفر ذکر کردن. دو. سوم حلف و زل زید جمع القرآن، جمع قرآن به عهده زید گذاشته شد، باز اونجا هم اختلاف زیاد، تناقض. چهارم، هل بقی من الآیات مالم یدون الى زمان عثمان؟ آیا آیاتی باقی ماند که تا زمان عثمان تدوین نشده باشه؟ باز اختلاف. هل نقص عثمان، پنجم، هل نقص عثمان شیئن مما کان مدونا قبله؟ آیا عثمان که جمع کرد از اون چی قبلا تدوین شده بود چیزی کاست، چیزی کم کرد یا کم نکرد؟ تناقض. من ایم استر این جمع عثمان المصحف؟ هفتم یا ششم، ششم، عثمان از چه مستری قرآن را جمع، از روی چه کتابی، چه مستری جمع کرد؟ اختلافه. هفتم، من الذی طلب من ابی بکر جمع القرآن؟ کی بود که از ابو بکر خواست قرآن را جمع کنه؟ عمر بود، کسی دیگه بود؟ اختلاف بین احادیث. هشتم، من جمع الامام و ارسل نسخه الی البلاد؟ کی بود که قرآن را جمع کرد و نسخه های به شهرها فرستاد؟ اختلاف. نهم، متى الحقت الاتیان به آخر، ببخشید، متى الحقت الآیتان به آخر سورت براءت؟ اون دو تا آیه که عرض کردم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، به آیه بعدش، این دو تا آیه است در آخر سوره براءت. کی این دو تا آیه به آخر سوره براءت ملحق شده؟ زمان عثمان بود، ابوبکر بود، اختلاف زیاد. دهم، من اتا به هاتین الآیتین؟ کی این دو آیه را آورد؟ خزیمه بود، کسی دیگه بود؟ اختلاف. یازدهم، به مازا ثبت انها من القرآن؟ به چه دلیل ثابت شد اینا از قرآنن؟ آیا به همین قول خزیمه یا شاهد دیگه بود؟ کی بود؟ اختلاف زیاد. دوازده، من عینه عثمان لکتابت القرآن و املائه؟ چه کسی را عثمان معین کرد که قرآن را بنویسه و املا کنه؟ کی املا کنه، کی بنویسه؟ از دوازده جهت ایشان میگن بین همین احادیثی که اونا آوردن برای جمع قرآن تناقض وجود داره. من فهرست نوشتم، من فهرست. خب این یک مطلب. بعد آمدن به این که اصلا تعارض روایات الجمع، خود روایات جمع متعارضه، اطرق همان هر کسن. ادی از آنها دال نکستن در زمان پیغمبر جمع آوره شده، مثل ما، مثل ما که قائلیم در میان اونام اخباری هست که دال است که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله جمع شده. بله، ادی از آنها اینطور دالت داره که در زمان پیغمبر جمع شده که شون ذکر میکنه. بازم بعد مختصر میگم. مطلب دیگه، تعارض احادیث الجمع مال کتاب. احادیث جمع با کلمه کتاب نمیسازه. انی تارکن فیکم مستقلن کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. خب اگر راستی در زمان پیغمبر چی جمع نشده بود، پیش کتاب نمیگن. کتاب اون وقت میگن که یک مطالبی مرتب منظم در جایی جمع بشه و مشخصا حضور داشته باشه، وجود داشته باشه و اینطور. و حال این که ما تعبیر کتاب نسبت به قرآن از پیغمبر زیاد میبینیم. مثلا فعزل توسط علیکم الفتن که قطع اللیل مظلم فعلیکم به کتاب الله، از این قبیل زیاد هست. کتاب الله حمدون ممدودون بین سما و عرض و اینا، و به او تمسک کنید، از او راه بخواهید و هاکذا. تعبیرات فراوانی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله صادر شده که قرآن را کتاب تعبیر داد. خود قرآن است کتاب مبین. کتاب در اونجا میگن که چیزی جمع آوری شده باشه، منظم باشه، مرتب باشه، ولی سی پراکنده یه مقدار در میان، یه مقدار در میان. خب اینو میگه مثلا فرض یه شاعری، شاعری شعر میگفته، یه قطعه پیش این از قطعه پیشون دیوان بشه، من دیوان شعر، اون وقت میگن که اینا در یک جا جمع شدن دیوان فلان شاعر. کتاب هم اینطور دیگه. شما اگر مطالبی بفرمایید که جمع بشه پیش اشخاص، بنده مثلا مطالبی میگم پیش اشخاص جمع بشه، این کتاب نیست. کتاب اون وقت گفته میشه که نه، همه را جمع کنیم و کتاب من. اون وقت میگن کتاب من هست که جمع کنیم، مرتب کنیم، منظور کتاب الله میخوام بگیم. انی تارکن فیکم مستقل کتاب الله و ادرتی. بس احادیث جمع با کتاب بودن قرآن نمیسازه. یا مثلا در قرآن کریم قل فاتو به صورت من مثله، فاتو به عشر سوار مثل مفتریات. خب این دلیل است که در زمان پیغمبر سوره ها معین بوده. سورتون انزلنا اصلا سوره سوره نازل میشده، سوره خیلی منظم بوده، مرتب بوده، معلوم بوده. روایات زیاد داریم از پیغمبر صلی الله علیه و آله کسی که فلان سوره بخونه این ثواب داره، فلان سوره بخونه این ثواب داره، در نماز فلان سوره. معلومه تمام اینا در زمان پیغمبر سوره ها مشخص بوده، معین بوده، برای سوره ها ثوابی، فضیلتی، اجری ذکر شده، اینا همش مشخص در زمان پیغمبر دیگه. این اصلا نمیسازه با اون. این است که مطلب احادیث جمع بله معید بعد درست معید. خب با چهارم این که مخالفت احادیث جمع حکم عقل، اصلا این احادیث که در زمان پیغمبر صلی الله علیه جمع نشده بود است در زمان ابوبکر جمع شده بعد از پیغمبر، چه با حکم عقل نمیسازه؟ برای خاطر پیغمبر صلی الله علیه و آله که عقل عقلای بشر هست و اهتمامی داشته، عنایت داشته به قرآن، بیش از همه چیز عنایت داشته به قرآن، افرادی بودن حفاظ قرآن بودن، از بیت المال سهم داشتن، قرآن برای اونا خوانده میشد، قرآن یاد داده میشد، حفظ میکردن. چی میکردن؟ وقتی میگیم پیغمبر از دنیا رفت و مقداری از قرآن در تخت پاره ها پیش فلان بود، مقداری هم در سنگ تخته ها مثلا فلان پیش فلان کس بود، مقداری هم به پوستان پیش فلان کس بود، اعلان کنیم که هر چی داره بیاره و بعدم آورد باید شاهد بیاره تا معلوم بشه فلان کس رد کنه فلان کس قبول. مثلا نمیسازه این با اون عنایت و اهتمامی که پیغمبر صلی الله علیه و آله به حکم عقل به قرآن داشت. ایشان میگن خب بلاغت قرآن طوری بود که مردم را مسحور و مجذوب کرده بود که اصلا در سینه ها حفظ بود، همه میدونستن که یک آیه که نازل میشد استقبال میکردن، از اون آیه میبردن و مینوشتن و حفظ میکردن، و چون بلاغتش خیلی عجیب بود پیغمبر صلی الله علیه و آله به حفظ قرآن مردم را تشویق میکرد، اشخاص بودن حافظ قرآن بودن، تعداد حفاظ معلوم. این خلاصه اینا یه چیزی هست که نمیسازه با اینکه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله متفرق باشه. عرض کردم دیروزم که در تفسیر مجموع البیان مقدمات داره، تفسیر مجموع البیان یکی از مقدماتش این است که سید مرتضی میگه اعتقاد ما این است که قرآن علی ما هو علیه الان در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله منظم و مرتب شده بوده. خب احادیث جمع ایشان میگن پنجمین احادیث جمع با اجماع نمیسازه، چون اجماع قائم است به این که آیات قرآن تواتر دارن. وقت شما میگی که دو نفر شاهد اگر میگفت مینوشتن این جزء قرآنه، ما اجماع داریم بر تواتر آیات قرآن. ششم، احادیث جمع مستلزم تحریف به زیاده است، برای اینکه بعد از اینکه زمان پیغمبر جمع نشد و بعد خودشان جمع کردن، تحریف به نقیصه حالا بحث دیگه است، تحریف به زیاده است برای خاطر اینکه مستلزم این است که ما بسم الله الرحمن الرحیم ها را مثلا خودشان نوشته باشن، همونطور که صاحب جواهر گفته و حدائق و نراقی که از خلفا هستیم بسم الله ها. خب این لازمه این است که تحریف به زیاده باشه، خود مردم چیزی اضافه کرده باشن، مثلا نمیشه اینطور گفت که. و میگه خلاصت ما تقرد آقای خویی در آخر بحثشان در صفحه 276 در تفسیر البیان و خلاصت ما تقدم ان اسناد جمع القرآن الى الخلفاء امر موهوم مخالف للكتاب و سنه و الاجماع و العقل. خلاصه این است که اسناد جمع قرآن به خلفاء یک امر موهوم، مخالف آیات قرآن، مخالف سنت، مخالف اجماع، مخالف عقل. بله، لا شک به عثمان یک کاری کرد، اون کار این بود که در زمان عثمان این مربوط به مواد کلمات قرآن نبود، قرائات مختلف شده بود. مثلا مثل ملک و مالک امثال این که طرز نوشتن خط کوفی بود، حتی نقطه و اعراب هم نداشت، اینجور نوشته شده بود. چون اینجور نوشته شده بود این بود که خب مختلف قرائت کردن، نخواستن یک کار کنن که این اختلاف قرائات را لااقل بکاهن. مثلا درباره اون جریان انتاکیه هست که فعبو ایزیفوهما، یعنی اهل اون قریه، فعتا اهل قریتن، آمدن به یک قریه بعد اون استطعام تعام کردن، فعبو ایزیفوهما، ابا کردن از این که از اینا پذیرایی کنن. اونا آمدن چند تا شتر بار کردن، حالا طلا و سیدی جمع کردن، آمدن گفتن در قرآن یک کلمه هست که به اهل قریه انطاکیه، این اگر هم بمانه نسبت به اینا خب اهانته. دو تا نقطه بذارید بالا که باشه، فعتو ان یزیفهما، یعنی آمدن پذیرایی کردن، فعبو ان یزیفهما را بکنید، فعتو ان یزیفهما را، این خب قبول نکردن. خلاصه چون نقطه ای نبود و اینها با قرائنا معلوم میکردن خطن خط کوفی بود، خط کوفی مثل خط این خطای ما اینطوری نیست، حتی مشکل تر است اینا. و این قرائات مختلف شد و عثمان سعی کرد به این که از اختلاف قرائات بکاهد. و حالا ما هم بعد در بحث قرائات کلام میخوانیم به تواتر قرائات خواهیم رسید، اون بعدن خواهد آمد، در عروه هم هست، اون اونجا بحث میکنیم. الله یه حالین خواستم این عرض کرده باشم که اون چی در کلام جواهر یا حدایق نراقی هست که جمع قرآن را به خلفا نسبت میده و اینا، نمیتونیم ما بگیم ما معتقدیم قرآن الا ما هو علیه الان در زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله جمع شده بوده. حالا یا بسم الله الرحمن الرحیم را بین زها و علم نشرح بخوانیم یا اینکه نخوانیم؟ اصلا در عروه گفته که بسم الله الرحمن الرحیم بخوانن. هیچ کدوم از محشین حاشیه نزدن در این جامعه، معلوم میشه هم میگن بخوانن. ولی آقای بروجی در درسشان داشتن نه لازم نیست، شرایع هم داره که لازم نیست خوندیم، درست شرایع هم داشت که لایفت احتیاجی نیست بخوندنش. صاحب جوابم تقویت کرده که خوندنش لازم نیست و اینطوری. بعد حالا اونا که گفتن لازم نیست، بعضیا مثل ساجر میگن یعنی از خلفا مثلا اضافه شده، ولی اینو ما نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم که این بسم الله الرحمن الرحیم از خلفا است. نه خیلی جزء قرآن از شکی نیست، جزء قرآن شکی نیست. اما آیا میتونیم بگیم نخوانن یا بخوانن؟ خب جزء قرآن باشه، خب باید بخوانن. باید بگیم که این منافات با وحدت سوره نداره. صاحب جواب میگه چون سوره سوره واحد است، نباید در بین بسم الله الرحمن الرحیم باشه، و بسم الله الرحمن الرحیم بودن منافات با وحدت سوره داره. و ساجور بنا عدم لزوم اتان بسم الله را علا کونهما صورتن واحدتن، گفته چون یک سوره هستن، یک سوره که هستن، نباید در بینش بسم الله باشه. فقط در یک جای قرآن در بین بسم الله هست، اونم معلوم است که جزء نامه‌ای بوده که قرآن رو نقل کرده، سوره نمل، و انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا بسم الله را که خدا گفته، کلام اون نامه نویس را به حضرت سلیمان نقل کرده. خب اونجا بله بسم الله الرحمن الرحیم سطح سوره هست و معلوم است که نقل کلام دیگری است، این غیر از بسم الله الرحمن الرحیم ماست. بسم الله الرحمن الرحیم ما اگر باشه اول سوره است یا وسط سوره است و غیر از اون است دیگه. الله یعنی جرأت کردن به این کسی بیاد بسم الله الرحمن الرحیم بگین نگن واقعا مشکله. خب و اینم باید عرض کنم که مطلب اجتهادی است، مطلب تعبدی نیست. مثلا میبینید که محقق در شرایع گفته است که روا اصحابنا سوره واحد است، بسم الله هم لازم نیست، در نافهم اینطور گفته. اما در معتبر همین محقق اشکال کرده، گفته کی گفت سوره واحد است؟ ما دلیل لازم داریم؟ فقط گستفاد این که هر دو را باید با هم بخوانیم، اما با اینکه سوره واحد است دلیل لازم داریم؟ هم محقق اینطور در شرای قرص محکم میگه که روا اصحاب اونا که سوره واحد است بسم الله هم لازم نیست اینا، آمده در اونجا اشکال کرده، گفته خیر دلیل نداریم به اینکه سوره واحد باشن، ما دلیل لازم داریم سوره واحد باشن. بله هر دو را با هم دیگه در نماز مثلا بخوان. صاحب مدارک و کسان خواندن هر دو هم لازم نیست، ببین که دلیل نداریم که لازم باشه هر دو را بخوانیم، اون دو تا سوره است هر کدام می‌خوان. مطلب اجتهادی است. ظاهرا این مطلب که بسم الله لازم است یا لازم نیست، هر چه است اجتهادی است، این هر چه است اجتهادی است. آیا وحدت سوره یقتضی بسم الله نباشه؟ صاحب جواب میگه یا نه خیر، وحدت سوره اقتضا نمی‌کنه که علامه بحرانون گفت و بعد گفت بسم الله الرحمن الرحیم لا ينافي، بسم الله الرحمن منافات نداره. ما هم باید قادر بشیم کسی اگر بخونه هر دو رو باید بخونه بسم الله الرحمن الرحیم رو باید بگه، این جزء قرآن است و باید بگه، تیم تعبدی ماننده. خب دو سوره یک سوره است، حالا اینجا وسط این یک بسم الله هست، خب این باید بگه، باید هم بگه، آیات با هم ارتباط داره، در وسط بسم الله الرحمن الرحیم داره، باید بگه. این اندازه بحث، ان شاءالله بقیه رو باز فردا بحث می‌کنیم.